قدردانی خواهد کرد
آفرد.
و انشالله بتونیم بر اساس این فرصت آدرنالی که برای همه استان‌ها مهیا شد یه میزبانی خیلی خوبی داشته باشه.
انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته، قطعا هم میفته چون تلاش های خیلی زیادی انجام شده. در مورد رده سنی‌هایی که شرکت کردن تو این استعدادیابی بگیم.
بله خب از واژه استعدادیابی مشخص چه رده‌ای بله. باید مد نظر باشه. ما رده‌ای که برجت برنامه‌ریزی کردیم بین 14 تا 16 سال هست. حتی برخی از رشته ها باید رده سنی یا یک سال بیاد پایین تر بر اساس برجت اون نیازهای کنفدراسیون هست یا یک سال بره بالاتر. بعض از رشته ها مثلا رشته شطرنج یا رشته مثلا هندبال متفاوت رده یا یک رده رو آوردن پایین تر یا یک رده بالاتر، ولی مشخصا رده سنی که ما خدمت همه دوستان هستیم بین 14 تا 16 سال خواهد.
بسیار
در خصوص روند ثبت نام در واقع دوستانی که علاقمند هستند در این المپیاد شرکت کنن هم به ما بگین چگونه بوده؟
خب من یکی دو تا از مفاد اصلی که ما تحت عنوان بخشنامه به همه استان‌ها و فدراسیون ابلاغ کردیم خدمت شما بگم. تو این دوره از مسابقات با توجه به میخواستیم بحث روستایی عشایری رو ما پررنگ بکنیم و هرجد این جامعه‌ای که همیشه من فکر میکنم کمتر شاید ما بهش توجه کردیم، 30% از جامعه ورزشی ما باید از این حوزه باشه، مناطق روستایی و عشایری. یکی دیگه از ما مفاهیمی که توی بخشنامه لحاظ کردیم، از همه فدراسیون درخواست کردیم، تقاضا کردیم که ورزشکاری که الان عضو تیم ملی هستن، یعنی الان در عضویت تیم‌های ملی هستن و دارن اعزام میشن مثل بازی‌های بهره، ازشون تقاضا کردیم که این ورزشکارا دیگه مستعد بودن و شناخته شدن.
درست.
اینا دیگه در جمع ما فعلا حضور نداشته باشن در این مسابقات،
فرصت رو برای بقیه بذارن.
بله و از همه دوستان در همون اردیبهشت که جلسات برگزار شد ازشون تقاضا کردیم که حتما مسابقات در اون استانی و شهرستانی رو داشته باشن و بتونن بهترین های استان، چون هم اسمش که مشخصه استعدادهای برتره، تا اشاره راه پیدا کنن برای دورهای مسابقات ملی. این که شما میفرمایید چجور ثبت نام چجوریه، خب سامانه مبین بجد معرفه حضور همه دوستان ما در استان ها و فدراسیون هستن. منتخبین نهایی در این سامانه توسط هیئت ها ثبت میشه اسامیشون و که من تا دیروز که داشتیم آمار رو بررسی میکردیم بالغ بر 3500 نفر ثبت نام شدن ورزشکاران، که فکر میکنم تا حالا تا روز 22 و 23 ما این آمار را تا حدود 5000 هم برسه انشالله.
انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته. خانم نقوی عزیز، شما وقتی تصمیم گرفتید که تمرکزتون روی بانوان باشه، حالا به خاطر منصبی هم که دارید، چه چالش هایی داشتید در مورد استعدادیابی دختران این سرزمین؟
خب شاید این سال خیلی بزرگی باشه و از جهات مختلف بشه بررسیش کرد. ببینید شاید ما یک این نظامنامه‌ای که در حال حاضر در وزارت خونه داره تنظیم میشه یه خورده به تأخیر و به تعویق افتاده. اگه ما بتونیم این نظامنامه رو انشالله تا ماهای آینده به سرانجام برسونیم، میتونیم به یک پروتکل دقیق و منظم و منسجم برسیم که بتونیم یه از این طریق یک نقشه راهی داشته باشیم و
انشالله
بتونیم راهبری بکنیم فدراسیون ها و استان ها رو در این موضوع. چون موضوع استعدادها یعنی مهمترین چالش و دغدغه هر کشوری میتونه باشه، از جمله ما که میتونیم بر اساس اصول علمی، اصولی که به هر جهت در همه دنیا داره الان پیاده میشه، بتونیم این استعدادها مستعدین رو کشف کنیم و مهمتر از کشفش نگهداشتشه. این همون نظامنامه‌ای که به ما یک نقشه راهی میده که این کشفش، حالا این ورزشکار ما تونستیم پیداش بکنیم، این که چجور نگهش داریم و برسونیمش به اون قله بازی ها که المپیک هست، خب قطعا باید یه برنامه منسجم داشته باشیم.
خانم نقوی، در مورد چگونگی و در واقع روند ورزشکاران مستعد هم به ما بگین، این که کمیته ارزیابی چطور ارزیابی رو انجام میده و آیا ما در این کمیته ارزیابی چهره‌های شاخص ورزشی، قهرمانان ورزشی رو هم داریم یا خیر؟
خب صحبت قبلی من در خصوص بود که نکنید زمانی که یک ورزشکاری کش میشه اساس کار با فدراسیون هاست. هر فدراسیونی بر اساس اون چارچوب اختصاصی که دارن، نکنید فدراسیون والیبال شاخص های متفاوت از هندبال هست، دو میدانی هست. اصل کار رو فدراسیون ها با همکاری هیئت های استانی انجام میدن بر اساس اون به هر جهت شاخص هایی که مد نظرشون است. اما وزارتخونه اومده یه سری شاخص های عمومی رو تنظیم کرده تحت عنوان شاخص های پیکرسنجی، آنتروپومتری و آمادگی جسمانی که این شاخص ها در حال حاضر در ابتدای کار در استان ها داره انجام میشه، یعنی ورزشکاران این شاخص ها و این نرم ها رو حتما به دست میره پایگاه قهرمانی ما، اینا ثبت میشه، این دیتا ها بعد از جمع بندی در اختیار فدراسیون ها قرار میگیره که اونها بتونن بقیه کارها و موضوعات رو بر اساس شاخص های تخصصی خودشون پیاده بکنن.
بسیار عالی. خب خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. ما همچنان در کنار مهمان عزیز برنامه هستیم. یه تنفس و رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم. در کنارتون خواهیم بود.
ایران جان، فارس ایران،
شنده مهربان، خانم ها و آقایان ورزشکار و ورزش دوست سلام، ایام بکام. اینجا شیراز، رویداد بزرگ ایران جان، فارس ایران، و این بخش به فارس دخت های قهرمان ایران اختصاص داره. بانوی فارسی امروز لیلا کشاورزی، تکواندوکار تیم ملی تکواندو رشته هانمادانگ از شهرستان ممسنی.
سلام، من لیلا کشاورزی هستم، دارنده 8 مدال جهانی تکواندو، 2 طلای آسیایی تکواندو و اینکه 12 مدال جهانی اختراعات دارم، طلای جهانی هوش مصنوعی دارم، نقره آسیایی رباتیک و همچنین چند تا ثبت اختراع جهانی هم دارم. من از استان فارس هستم ولی خب اصالتاً لور هستم، بخش دشمن زیاری از نوراباد ممسنی. من از 14 سالگی وارد تکواندو شدم. واقعیتش خب برای تکواندو تو 2-3 سال اول حالا باید کمربند حتما به مشکی برسه تا بتونی توی مسابقات حالا انتخابی تیم ملی و اینا شرکت کنی. پس من 2-3 سال اول بعد در سطح حالا استانی و کشوری بودم که بعد حالا 2-3 سال اینم زمانی که 17 سالم بود من دومین طلای کشوریم رو گرفتم، با کمربند مشکی بودم دیگه. اون تایم سال قبلش قرمز بودم که گرفتم طلای کشوری، ولی سال بعدش که مشکی شدم طلای کشوری رو گرفتم و بعدش هم انتخابی تیم ملی رو دادم و موفق شدم وارد تیم ملی بشم. یعنی دقیقاً اواخر 16 سالگی بود که من وارد تیم ملی شدم و اولین مدال جهانی تکواندوی هم که کسب کردم توی 17 سالگی بود، یعنی در بخش نوجوانان من اولین طلای نوجوانان جهان رو توی بخش هانمادنگ تکواندو کسب کردم.
فارس ایران، ایران جان.
خب اگه بخوام اشاره داشته باشم به شیرین ترین لحظه ورزشی زندگی، میتونم بگم اون زمانی بود که من توی 17 سالگی تونستم قهرمان جهان بشم. و چون قبلشم من آسیب، یعنی دقیقاً چند هفته قبل از اینکه حالا اعزام بشیم مسابقات جهانی من پام آسیب دید و توی گچ بود، خب همه ناامید بودن از اینکه مثلا من بتونم مدال بگیرم و اینا. ولی خب خدا شکر رفتم مسابقات جهانی و اولین تجربه جهانیم شد طلای جهانی که خدا رم هزار بار برای شکر میکنم و این شیرین ترین لحظه ورزشی من بود میشه گفت. از سال 2017 تا 2019 من طلا گرفتم هر سال توی مسابقات جهانی، ولی خب بعد از اون کرونا اومد و یه 2-3 سال ما اعزام نداشتیم و سال 2023 بود که اولین اعزام ما بعد از کرونا بود و ما اعزام شدیم. خب من همه روی من دیگه این نظر رو داشتن که لیلا حتما طلا میگیره، یه طلای جهانی مال لیلاست، ولی خب متاسفانه اینجوری نشد و ورق برگشت و من باختم. اما خب توی یه آیتم دیگه‌ای میتونم بگم حالا من هنوز برگه داوریشم دارم، با اختلاف 2/2 تونستم برنز جهانی رو بگیرم، توی جهان سوم بشم. یعنی اگه اون 200 هم نبود من نمیتونستم برم روی سکو و یعنی خدا واقعا اونجا خدا رو حس کردم که تمام تلاشش رو کرد که من دست خالی بر نگردم ایران. ولی خب تو اون بخشی که هر سال طلا میگرفتم متاسفانه باختم و حتی اونو من ثبت رکورد جهانی کردم، لقب بال پرنده به خاطر اون آیتم به من دادن. ولی خب چه میشه کرد دیگه، قهرمانی همیشه این برده نیست توی قهرمانی، مثلا دنیای قهرمانی همینه، تو نمیتونی پیش بینی کنی که اگه امسال بردی سال دیگه هم تو برنده هستی. در کنار ورزش خب من دانشجوی پزشکی هم هستم و الان توی بخش اختراعات و روباتیک و هوش مصنوعی فعالیت دارم. خدا رو شکر میکنم افتخارات خیلی زیادی رو تو بخش جهانی آسیایی کسب کردم. و خب اگه بخوام یه اشاره دیگه ای هم کنیم به این بخش میتونم بگم خب من 12 مدال جهانی دارم و جایزه ویژه هیئت داوران رو دارم تو سطح جهانی و طلای جهانی هوش مصنوعی، نقره آسیایی روباتی عضو سازمان جهانی یونسکو به عنوان مخترع هستم. چند سال گذشته هم به عنوان بانوی تاثیرگذار توی یونیسف معرفی شدم. هدف من توی حالا بخش ورزشی برای آینده فعلا همون ادامه دادن مسابقات قهرمانی جهان هم هست آسیایی به امید خدا. و اینکه توی بخش علمی هم خب من دوست دارم هم رشتم رو زودتر تموم کنم، حالا زودتر که نمیشه، حالا اون 2-3 سالی که داریم و اینا، خیلی دوستم یه زمانی بتونم جایزه نوبل رو ببرم. یعنی حالا اینکه از آرزو هم هست، نمیدونم شاید بهش برسم شایدم نه، ولی خب من تمام تلاشم رو میکنم که هیچ حسرتی برام نمونه از اینکه بگم که چرا تلاش نکردم.
خوب و دلچسب در هفته‌ای که سفر کردیم و داریم سفر میکنیم و مهمان استان فارس هستیم از ورزشکاران خوب کشورمون خاصه بانوان عزیز صحبت میکنیم. خانم دکتر نقوی، این ورزشکارانی که الان داریم با افتخار ازشون حرف میزنیم نتیجه همین استعدادیابی ها هستن. بریم سراغ همین مسابقات المپیاد استعدادیابی که میزبانی ها به چه صورته، برنامه های افتتاحیه و اختتامیه به چه صورته، کجا قرار برگزار بشه، در کدوم استان و نکات دیگه که حالا میپرسیم.
خدمت شما عرض بکنم در سوال پاسخ به سوال اول شما که استعدادیابی چطوره. ببینید این مسابقات برای ما خیلی اهمیت داره، برای این اساس در ابتدا ما برای هر بخشیش یه برنامه ای رو تنظیم کردیم.
بله.
از تمام فدراسیون‌ها درخواست کردیم که یک استعدادیاب حرفه‌ای و متخصص به رشته، آگاه به رشته رو به ما معرفی بکنن در بعد و برنامه ریزی هامون. و من ابتدا عرض بکنم که تقریبا شاید بالغ بر چند صد ساعت در جلسات کارشناسی برگزار شد، یعنی با
درسته.
تمام مدیران و رؤسای فدراسیون‌ها و نواب رئیس ازشون خواهش کردیم که یک متخصص و استعدادیاب آگاه به رشته، که یعنی حتما قطعا بتونن سالهای سنوات گذشته در این کسوت کار کرده باشن، زحمت کشیدن، استعدادیابشون رو به ما معرفی کردن. فاز بعدی برنامه ما یه جلسه خواهیم داشت امروز و فردا و اون بسته های اجرایی که و اون چیزی که به هر جهت سیاستی که مد نظر ما هست خدمت دوستان خواهیم گفت و از همشون خواهش خواهیم کرد که در تمام روزهای برگزاری مسابقه در سالن‌های مسابقات حضور داشته باشن. البته قطعا همه دوستان ما و استعدادیاب ما حرفه‌ای هستن و کاملا آگاهن و بعد از اینکه تونستن اون ورزشکاران مستعد رو، منظور از مستعد من کسی که مدال میارن نیست،
یعنی
گاهن کسی نمیتونن مدال دست
پیدا کنن، ولی
بله بله پرتوان و پرتلاشن، انشالله اونا رو احصا میکنن با کد ملی شانسنامه و همه این موضوعات به زرخونه معرفی میکنن. و فاز بعدی که ما تمام این دوستان رو بر اساس طی عبد مکاتبات قبلی که ما باشون داشتیم ازشون خواستیم که بر اساس اون شاخصهای اختصاصی که من ابتدای برنامه عرض کردم اینا رو آنالیز میکنن و بر اساس اون شاخصهایی که پایگاه قهرمانی احصا کردم از ورزشکاران در ابتدای برنامه ازشون نرم ها رو گرفتن، یه تلفیقی خواهند داشت و اون بسته استرجاوی بیا و اون برنامه‌های شخصی سازی رو انشالله فدراسیون‌ها با حالا دانشی که دارن عملیاتی میکنن. سوال دوم شما این که استان‌ها به چه صورت هست؟ ما 25 استان رو میزبان هفتمین المپیاد در بخش دختران خواهیم داشت. در بعضی از استان‌ها به جهت این زیرساخت‌های خوبی که داشتن مثل استان زنجان که یک دیواره خیلی تخصص بین‌المللی یا استاندارد هست میزبان رشته سنگ‌نوردی و به همین ترتیب روینگ در ارومیه، اصفهان در تکواندو میزبان رشتهامون هستن و همون که عرض کردم بر اساس آمایش استانم هست.
بله.
ما انشالله 24 مهر افتتاحیه را در استان اصفهان و اختتام رو در تاریخ 29 مهر در استان یزد انشالله خواهیم داشت.
انشالله.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. شما در فرمایشاتتون اشاره هم داشتین به بعد از این که بچه ها استعدادیابی میشن، چون یه دغدغه وجود داره که شاید ورزشکارانی که استعداد هم دارن میان در این المپیادها شرکت میکنن اما بعدش رها میشن. اما مطابق فرمایشات شما اینطور نیست و این اتفاق اتفاق بسیار بسیار خوبیه. بریم به سراغ طرح‌های ورزش‌های همگانی، جشنواره‌های مختلفی که به همت شما و همکارانتون برگزار میشه.
خدمت شما عرض کنم ما از ابتدای 1404 و قبلتر از اون در پایان 6 ماه سال 1403 8 طرح ملی رو استارت زدیم، یعنی تدوین کردیم و بر اساس نظرخواهی و نیازسنجی که در استانها، فدراسیونها و همه متخصصین ازشون درخواست کردیم، تقاضا کردیم که اگر یه قشری از اقشار جامعه ما سنوات گذشته اگه براشون برنامه تدوین نکردیم به ما اعلام بکنن.
بله.
و پیشنهادات خیلی خوبی هم داشتیم و بر اساس اون پیشنهادات اومدیم 8 برنامه ملی متوازن با برنامه هفتم پیشرفت تدوین کردیم که انشاءالله در طی این 5 سال بتونیم برنامه رو عملیاتی بکنیم. از مهمترین اقشاری که مثلا من خدمت شما عرض کنم که دغدغه همه جامعه هست، سالمندان، کودکان، زنان زندانی و مهمتر از همه شاید مناطق روستایی اشیای تحت عنوان برنامه دا، برنامه تحت عنوان مناطق حاشیه نشین شهری، زنان سرپرست خانوار، این از برنامه‌ای بود که واقعا دغدغه‌ای همه استان‌ها بود که شاید در سالهای گذشته کمتر بهش اشاره شده. یه تفاوت شاید این برنامه‌های همگانی و برنامه‌های ملی ما داشته باشه این که ما در تل این برنامه‌های همگانی یک جوری تنظیم کردیم که بتونیم این مساعدینی که ما الان در برنامه ورزشی و قهرمانی میزبانشون هستیم در المپیاد بتونیم در این برنامه همگانی هم بتونیم پیدا بکنیم و کشفشون کنیم. ورز مثال عرض میکنم، ما در برنامه کودکان که ویژه کودکان 6 تا 12 سال هست ازشون تو این طرز از دوستان تقاضا کردیم که بر اساس آمایش بیان رشته‌های ورزشی رو فرض مثال انتخاب کنن، اگه فرضا میخوان دو یا والیبال یا هر رشته دیگه بر اساس آمایش، حتی بازی ها و برنامه‌های همگانیمون هم بر اساس آمایش باشه که بتونیم ما در سنوات آینده از در دل این برنامه همگانی ان شاء الله قهرمانی هم داشته باشیم
ان شاء الله. خانم دکتر نقوی، در مورد همین مسابقات و رویدادهای المپیاد الان هفتمین دورش، 6 دوره رو ما پشت سر گذاشتیم، تا به الان آسیب شناسی کردین که دوره‌های قبل چه اتفاقهایی افتاده؟ خیلی خوب پیش نرفته، الان نگاه جدیدتری دارید در این دوره؟
خب سوال خیلی خوبی پرسیدید. خدمت شما عرض بکنم که امسال با توجه اینکه آموزش پرورش نتونستن مسابقات رویدادهای قهرمانی خودشون رو به هر دلیلی حالا برگزار بکنن، ما مصر شدیم که حتما این مسابقات رو برگزار بکنیم. شاید یکی از درخواست‌های ویژه فدراسیون‌ها بود و من متفق القول عرض بکنم خدمت شما، خیلی از فدراسیون‌ها اصرار داشتن که این المپیاد حتما برگزار بشه. سال گذشته به هر جهت به دلایلی که به هر جهت شما مستظر هستیم ما نتونستیم این المپیاد داشته باشیم و خیلی از فدراسیون‌ها این خلأ رو حس کردن، یعنی اگه یک دوره برگزار نشه سال‌های آینده ما این ضررش رو مشاهده می‌کنیم. بر اساس این رصدهای علمی که شد، پایشی که انجام شد و فدراسیون‌ها خیلی از ورزشکارانی که الان در قله المپیک و بازی‌های آسیایی هستن همین نتیجه المپیادهای سنوات گذشته است. اما یه نکته من خدمت شما عرض بکنم، ما یه درخواستی داشتیم از رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و ازشون تقاضا کردیم بر اساس نرم ها و بر اساس دیتا های سنوات گذشته یه آسیب شناسی بکنن، یک بررسی میدانی در کوتاه مدت داشته باشن، یک نقشه راهی رو بر ما تدوین بکنن که آیا این سنوات گذشته مؤثر بوده یا شاید ما بر اساس این دیتایی که مثلا جسته گریخته دیدیم شاید به نظر میرسه. هر چندان ما بازخوردهای دقیق و علمی از فدراسیون ها گرفتیم و نمونه های معرفی کردن که اینا نماینده و نشانه های المپیادهای سنوات گذشته است، اما خواستیم ما موضوع ان شاء الله امسال به صورت علمی میدانی با استفاده از نتایج که حالا گزارشایی که ناظرین به ما میدن، نتایجی که در سامانه مبین ثبت میشه و بر اساس دیتاهایی که انشالله مرکز پژوهش ها به عنوان مرکز علمی و پژوهشی به ما خواهند داد، انشالله یک نقشه راهی داشته باشیم که آیا این مسابقات در سالهای آینده با کیفیت بیشتری برگزار بشود یا نه یک راه دیگری رو در پیش بگیریم.
بسیار عالی. خب تا یه تنفس داشته باشیم و یه خورده فکر کنیم به اینکه چقدر ما سرمایه اصلی در کشورمون داریم که وجود همین نوجوان‌ها و جوان‌های خوب کشورمون هست، برمیگردیم و ادامه گفتگو رو با خانم نقوی عزیز مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه ورزش بانوان ادامه میدیم.
از ایران جان تا فارس ایران،
در میان غوغای نرگس‌های شیراز، گل به گل با گلخونه رادیو ورزش همراه شماییم. سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10 الی 11:30 صبح،
شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
و رادیو ورزش بانوان، برنامه کاربردی ایران صدا.
بله، با افتخار در کنار شما هستیم با برنامه بانوی ایرانی. مفصل در مورد بحث استعدادیابی صحبت کردیم که از اون بحثای بسیار حیاتیه.
بله، تشکر میکنیم از خانم نقوی عزیز که امروز کنار ما بودن. حالا تا اونجایی که تونستیم و زمان برنامه اجازه داد سعی کردیم نکات متعددی رو در خصوص المپیاد استعدادیابی ورزشی ویژه در بخش دختران و بانوان از خانم دکتر سوال بکنیم. خانم دکتر اگر نکته دیگری هست یک جمع‌بندی بفرمایید و ما در خدمتتون
هستیم. من تشکر بکنم از شما،
خواهش میکنم،
همکاران عزیزتون. آرزو سلامتی دارم و اینکه آرزو میکنم انشالله یه رویداد بسیار خوبی رو در هفته تربیت بدنی بانگ ورزش رو در سراسر کشور انشالله به صدا در بیاریم.
الهی آمین. خانم نقوی، یه جمله میخواییم به همه دختر خانمای سرزمینمون بگین، اونایی که پر از استعدادن و گاهی وقتا یه خورده کم لطفی میکنن نسبت به خودشون، یعنی خودشون رو خیلی باور ندارن.
خب شاید بخوام بگم در حوزه ورزش بخوام بگم که این که من از همه دختران سرزمینم تقاضا میکنم که مطالبه گر باشن در حوزه ورزش. من به عنوان سیاستگزار حتما از من مطالبه گر باشن که چرا نقش خودشون رو نتونستن ایفا بکنن و ما بتونیم انشالله راه ها رو براشون هموارتر بکنیم.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزاریم از حضور شما. با افتخار میزبان خانم دکتر وجیه نقوی، مدیر کل دفتر سیاستگزاری و توسعه ورزش بانوان وزارت محترم ورزش و جوانان بودیم. خیلی سپاسگزارم از همراهی تک تک شما عزیزان. تا این لحظه همراه شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش بودیم. با شما باید خداحافظی کنیم، اما این برنامه ادامه داره. میتونید همراه ما باشید، فقط کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو گوشیاتون نصب کنید، دسترسی داشته باشید به رادیو ورزش بانوان و برنامه بانوی ایرانی. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید.
با هم قدم می‌گذاریم به دیاری که هر نفسش حکمت است و هر گوشش ماجرایی است از عشق، هنر و تاریخ.
من همینجا اشاره کنم به این بناهای باستانی مربوط به قبل از اسلام، تخت جمشید و بقیه چیزهایی که در این استان هست. این بناها محصول سرپنجه هنرمند ایرانی است، محصول فکر راقی و روشنبین ایرانی است در سالها، قرنها پیش از این. این جنبه مثبت قضیه است.
در زیارتگاه شاه چراغ علیه السلام تجربه میکنی معنویت و ایثار را که با زندگی روزمره آمیخته شده است. از آرامگاه سعدی که میگذری میآموزی چگونه سخن و حکمت دلها را روشن میکند.
کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند، عارف بلا عارف بلا که راحت او در بلا.
کنار آرامگاه حافظ کشف میکنی که چگونه شعر و دوستی روح را پالایش میکنه.
رسید مژده که ایام غیر نخواهد ما.
سرزمینی که دلهای مردم با دین، حماسه و هنر گره خورده.
در سال 1404 فاز چهار باشگاه ورزشی موج‌های آبی افتتاح شد. اضافه شدن 35,000 متر مربع فضا، اضافه شدن 8 سرسره بروز دنیا در کنار بزرگترین جکوزی ایران. از سرسره‌های جدید فاز چهار به دنیایی از هیجان شیرجه بزنید. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
وقتی هنر و استحکام به یکدیگر می‌پیوندند، آوایی ماندگار به گوش می‌رسد. ندای ظرافت و صنعت. پرایم، آوای دوام و زیبایی. شیرالات پرایم.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه. 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه آی آر مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلو
سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.